باز هم سلام و روز بخیر. 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل شد و دی برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگاه میزبانتان هستم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM خواهید بود. منشی عمومی ناتو مبارزه نیروهای امنیتی افغان علیه جنگجویان طالب را ستوده است. در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل از پروسه صلح افغانستان نیز حمایت شده. همین موضوعات را با جزئیات برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم. بخش دوم برنامه هفتوار صحت نیز نشر می شود. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم فرشته ندا.
سرخط اخبار. رئیس جمهوری افغانستان در ترکیه با رهبران جهان روی مشکلات پناهجویان و مهاجران افغان بحث و گفتگو می کند. مسئولان محلی ولایت بامیان می گویند پس از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در این ولایت 3 پلیس کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه برای انجام حملات هوایی مشترک در سوریه را رد کرد. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی افغانستان در ترکیه با رهبران جهان روی مشکلات پناهجویان و مهاجران افغان بحث و گفتگو می کند. عبدالله عبدالله قرار است روز دوشنبه در اجلاس بین‌المللی کمک های بشری در شهر استانبول ترکیه اشتراک کند. این نشست به اشتراک رهبران 156 کشور جهان، مسئولان نهادهای امدادرسانی بین‌المللی و شماری از سیاستمداران برای دو روز دوام می کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان از ترکیه در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالله عبدالله در این نشست رهبران روی برخی مسائل دیگر نیز بحث و گفتگو کرد.
چیزی که برای افغانستان اهمیت داره موضوع رسیدگی به مشکلات مهاجرین و پناهجویان افغان، بیجا شدگان داخلی و مشکلات کسانی که از اثر آفات طبیعی و غیر طبیعی ضرر می‌بینند، موضوعات عمده اجلاس جهانی میباشد.
سازمان ملل متحد میگوید 130 میلیون تن در جهان ضرورت به کمک های بشری دارند و به این هدف به 120 میلیارد دلار نیاز است که تاکنون 20% آن را به دست آوردند. مسئولان محلی ولایت بامیان میگویند پس از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در این ولایت 3 پلیس کشته و 5 تن دیگرشان زخمی گردیدند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان میگوید این نیروهای پلیس پس از آن کشته و زخمی شدند که طالبان مسلح روز گذشته بالای پوسته امنیتی نیروهای پلیس در مناطق سنگبر و دهنه سیغان این ولایت حمله کردند. به گفته آقای احمدی در این درگیری 13 ساعته به طالبان مسلح نیز تلفات سنگین وارد شده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. در یک خبر دیگر ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی یک سازمانده حملات ماین‌گذاری را از مربوطات ولسوالیکات ولایت ننگرهار با مقدار سلاح و مهمات بازداشت کردند. مقامات محلی مقامات ولایت بدخشان میگوید عملیات برای بازپسگیری ولسوالی های وردوج و یمگان تا هنوز آغاز نشده است. جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان یک ماه قبل گفته بود که عملیات نظامی برای آزاد ساختن این دو ولسوالی از چنگ طالبان تحت رهبری فرقه 20 قندوز آغاز شده است. اما گل محمد بیدار معاون والی بدخشان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات تا هنوز آغاز نشده است.
پاسگیری وردوج جب یک عملیاتی واسیه میکنه توسط یک پلان منظم که از طرف وزارت دفاع و شورای امنیت داده میشه. شاید مراحل ابتدایش تای شده باشه اما عملا شروع نشده، چون حکومت در چندین ولایت مصروف جنگ هستن و در آینده نزدیک ممکن عملا در این جمع شروع شد.
ولسوالی های وردوج و یمگان از 3 سال به این سو تحت تسلط طالبان قرار دارد. رادیو آزادی. ادامه خبرها. ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه برای انجام حملات هوایی مشترک در سوریه را رد کرد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در یک نشست در مسکو گفت که کاروانهای سلاح و مهمات که از ترکیه به سوریه عبور می کنند باید از سوی حملات مشترک مورد هدف قرار گیرند.
آغاز یک اقدام مشترک نیروهای هوایی روسیه و ائتلاف و رهبری آمریکا را از 25 ماه می پیشنهاد میکنیم تا علیه گروه جبهه نصره و دیگر گروه های غیر قانونی با تشبث را رعایت نمی کنند حملات را انجام دهند.
اما جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته به خبرنگاران گفت این چنین نخواهد شد و گفته ایوی آمریکا بدین باور است که رژیم بشار اسد مسئول بیشتر موارد نقض آتش بس در سوریه است. ایالات متحده آمریکا همواره خواست حملات مشترک در سوریه از سوی مسکو را رد کرده است. گروهی از مقامات رسمی سازمان ملل متحد دیروز در مورد محکومیت و مجازات یک فعال حقوق بشر در ایران ابراز خشم کرد. بر نرگس محمدی اتهامات به شمول عضویت در کمپاین لغو مجازات اعدام وارد شدند. خانم محمدی معاون رئیس مرکز مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه به 10 سال زندان محکوم شده و این در حال است که همین اکنون 6 سال زندان را سپری کرده است. در همین حال مقامات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواستند تا از همه خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر که به طور غیر قانونی در ایران دستگیر شدند رها کنند. در آستانه راه اندازی تظاهرات امروز در قزاقستان از بازداشت برخی از فعالان این کشور گزارش شده است. معترضان در قزاقستان مخالف برنامه خصوصی سازی زمین های زراعتی به مقیاس گسترده اند که به خارجی ها فرصت می دهد تا این زمین ها را به مدت 25 سال به اجاره بگیرند. مقامات 5 فعال مدنی این کشور را امروز در شهر آلماتا بازداشت کرده و ادعا کردند که از نزد آنها وسایل یافت شده که می تواند منجر به خشونت در تظاهرات شود. رسانه های قزاقستان میگویند معترضان از بیرون کشور حمایت می شوند. در همین حال دیدبان حقوق بشر از قزاقستان خواسته است تا فعالانی را که پیش از این برگزاری اعتراض پلان شده در سراسر این کشور زندانی شدند آزاد کند. و پلیس ایالات متحده آمریکا یک مرد مسلح را در نزدیکی قصر سفید با ضرب گلوله مجروح ساخت. بر اساس گزارش ها این رویداد زمانی رخ داد که یک مرد مسلح با وجود هشدار نیروهای امنیتی تلاش کرد تا با اسلحه دست داشته خود داخل محوطه قصر سفید شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در هنگام وقوع این رویداد در قصر نبود، اما جو بایدن معاون وی به جای امن منتقل شد. پلیس پس از این رویداد راههای اطراف قصر سفید را برای مسدود کرد، اما بعداً وضعیت امنیتی قناعت بخش اعلام شده و راه ها دوباره برای ترافیک باز شد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
یازده و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید در ادامه این برنامه. منشی عمومی ناتو مبارزه نیروهای امنیتی افغان علیه جنگجویان طالب را ستوده و می گوید
نیروهای افغان واقعا از خود شجاعت، اراده و عرفایی بودنشان را نشان می دهند. آنها از آموزش، مشوره و کمک ما بهره‌مند می شوند.
در نشست روز گذشته وزرای خارجه ناتو در بروکسل از گفتگوهای حکومت افغانستان با حزب اسلامی استقبال شده است، اما نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان و عراق میگوید به شمول حکمتیار کسانی که به گفته وی در ویرانی کابل دست داشتند از مردم باید معذرت بخواهند.
کسی که مخالف ارزش‌های افغانستان نو بود امروز حاضر است که ارزش‌ها را قبول کنه، یک چیز مثبت است. پس ما تشویق میکنم آقای حکمتیار رو که پوزش بخواین از مردم افغانستان.
یک مقام وزارت خارجه پاکستان گفته برای از سرگیری تلاش‌های صلح حکومت افغانستان باید برای طالبان امتیاز قائل شود، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید
پاکستان لپاره پکار ده دادشی لخپل ارخ اقدامات وکی هغه تعهدات چې د سلورخیز کمیسیون لاره کړی دي هغه عملی کړی.
بر علاوه این همه روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز ورق خواهیم زد و بخش دوم برنامه افتوار صحت نیز نشر می شود. از شما دعوت می کنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. شنونده رادیو آزادی استید فرشتن نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک مرم رایی میکنه. بر اساس یک خبر تازه کمین اکنون رسیده، یک حمله انتحاری در منطقه قلعه نصروی بگرام رخ داده که گفته میشود نیروهای امریکایی را هدف قرار داده است. برای داشتن جزئیات بیشتر، امین اکنون احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل را با خود داریم. انایش صاحب سلام، روزتان بخیر. اگر آواز مرم میشنوین بگوین که عمله انتحاری چه وقت و در کجا دقیقا صورت گرفته؟
سلام تقدیم میکنم به شما از طریق برنامه برای تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی هم همچنان. بله، همونطور که شما اشاره کردین، یک بخش از حادثه را که فقط لحظات پیش یک حمله انتحاری صورت گرفته در قریه قلعه نصرو، در حالی که نیروهای آمریکایی در اون ساحه در حال گزمه بودند. این حمله به گفته مقامات ولایت پروان که به وسیله یک موتر حمله کننده، یک سوار و یک موتر کرولا بوده، خود را منهدم ساخته، تصادم داره با کاروان نیروهای امریکایی. به دلیل اینکه هنوز حادثه تازه است، به گفته جنرال محمد زمان ناموزی کماندان امنی ولایت پروان که تا تلفاتش معلومات دقیق تا هنوز جمع‌آوری نکردند، اما به گفته آقای ناموزی که یک واسطه نظامی نیروهای امریکایی به کروی تخریب شده و در مورد تلفاتش بعدا حتما معلومات با ما شریک میکنن و از طریق شما ما به شنونده خواهیم گفت.
خب آیا مسئولیت از این حمله انتحاری را کدام گروه به عهده گرفته تاله؟
دقیقا زبیلای مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکنه با یک ارسال پیام تلفنی از یک جای نامعلوم برای رادیو آزادی گفت که این حمله از طرف طالبان انجام شده و در تعداد زیادی از به نیروهای امریکایی تلفات وارد کردن. البته در مورد تلفات، در مورد ادعای طالبان که چقدر تلفات داره، هنوز معلومات دقیق و روشن داده نیست و مقامات محلی تا چیزی نگفتند.
تشکر. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را در یک تماس تلفنی از پروان با خود داشتیم که می گفت لحظات پیش یک حمله انتحاری در منطقه قلعه نصروی بگرام رخ داده و معلومات ابتدایی ای را میگن که این حمله انتحاری بالای یک موتر از امریکایی‌ها انجام شده، اما تا کنون تلفات از این حمله معلوم نیست. جزئیات بیشتری حمله را در برنامه‌های بعدی با شما شریک خواهیم ساخت.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سیدانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
منشی عمومی ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان در مبارزه با جنگجویان طالب از خود قابلیت‌های خوب نشان دادند. یانس استولتنبرگ این را روز گذشته در دومین و آخرین روز اجلاس وزرای خارجه ناتو گفت. در این اجلاس ناتو در کنار سایر مسائل روی دوام کمک‌ها به قوای افغان نیز بحث گفتگو شده. در این میان بریتانیا هم گفته که تا سال 2020 میلادی سالانه 102 میلیون دلار به نیروهای نظامی افغان کمک می‌کند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل فیصله کردند که به ماموریتشان برای آموزش و مشوره به نیروهای امنیتی افغان بعد از سال 2016 میلادی هم ادامه دهند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت قوای افغان در مبارزه با جنگجویان طالبان از برنامه آموزش ناتو خوب استفاده کرده که در سال 2015 میلادی آغاز شده است. نیروهای افغان واقعا از خود شجاعت، اراده و عرفایی بودنشان را نشان می دهند. آنها از آموزش، مشوره و کمک ما بهرمند می شوند. اما افغانستان با چالش های جدی امنیتی روبرو است. روی این دلیل وزرای خارجه در این اجلاس به دوام ماموریت حمایت قاطع پس از سال 2016 میلادی موافقه کردند. نیروهای نظامی ما روی جزئیات این ماموریت بعد از سال 2016 میلادی در اینجا و در افغانستان کار میکنند. پس از اینکه نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان به نقش جنگیشان پایان دادن، ماموریت حمایت قاطع در این کشور آغاز شد که نیروهای بین‌المللی از طریق این ماموریت قوای افغان را آموزش و مشوره میدهند. در این حال کشورهای عضو ناتو روی مسئله کمک مالی به قوای افغان به طور جداگانه بحث و گفتگو می کنند. کمک مالی به افغانستان در برنامه تنظیم شده ای که قبلا تا سال 2007 میلادی در نظر بود، اما بعدا موعد آن تا سال 2020 میلادی تمدید شد. در این میان بریتانیا اعلان کرده است که این کشور در بخش نظامی افغانستان را سالانه 102 میلیون دلار کمک میکند. فیلیپ پامون وزیر امور خارجه بریتانیا در اجلاس دیروز وزرای خارجه ناتو گفت بریتانیا به کمک خود به نیروهای نظامی افغان ادامه میدهد و این کمک ها تا سال 2020 میلادی دوام میکند. منشی عمومی سازمان ناتو در اجلاس دیروز گفت فند کمکی به اردوی ملی افغان اکنون به 1.4 میلیارد دلار رسیده است. در حالی که شمار نیروهای امنیتی افغان به 350 هزار نفر رسیده، ولی طالبان مسلح هنوز هم یک تهدید بزرگ پنداشته می شود. تحلیلگران می گویند بدون حمایت نیروهای خارجی، نیروهای افغان در مبارزه با جنگجویان مخالف دولت و مشکلات مواجه می شوند.
نشست وزرای ناتو و شرکایشان در بروکسل پایتخت بلژیم شام روز گذشته پایان یافت. در این نشست همانطور که شنیدید، بر علاوه از این که ناتو روی دوام کمک به نیروهای افغان توافق کرد، روند صلح افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفت. وزیر خارجه افغانستان که در این اجلاس شرکت کرده بود روز گذشته در مورد گفت وزرای خارجه ناتو و شرکای بین المللیشان در نشست بروکسل از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار استقبال کردند. صلاح الدین ربانی که در پایان نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو در بروکسل با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت جامعه جهانی از گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانها استقبال می کند.
As far as the recent peace talks with Hizb Islami is concerned, of course they also welcomed.
آقای ربانی میگوید تا آنجایی که به گفتگوهای صلح اخیر با حزب اسلامی ارتباط میگیرد، آنان از این روند استقبال کردند. امیدواریم که این گفتگوها دیگر گروه‌های مخالف مسلح را نیز به مصالحه بکشاند. میدانیم که این زمانگیر است، ولی حکومت افغانستان با تلاش‌های صلح متعهد است، چون مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و تنها از راه سیاسی باید حل شود.
اما در مورد بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل و امریکا چیز گفته نشده. وزرای خارجه ناتو در حال از گفتگوهای صلح میان افغانستان و حزب اسلامی استقبال کردند که نماینده پیشین امریکا در امور افغانستان و عراق میگوید گلبدین حکمتیار و دیگر کسانی که به گفته وی تاریخ پیچیده دارند باید از مردم افغانستان معذرت بخواهند. زلمه خلیلزاد روز جمعه در محفل فراغت شمار محصلان پنتون امریکایی در کابل در صحبت با خبرنگاران گفت اشتباهاتی که این افراد در افغانستان انجام دادن پنهان نیست و نباید از معذرت خواستن راست داشته باشند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که قرار است یک توافق نامه صلح میان حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار به امضا برسد. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر.
خبر پیوستن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با حکومت افغانستان در این روزها به فضای سیاسی این کشور رنگ دیگر داده است. نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان و عراق از حکمتیار و دیگر کسانی که به گفته وی در ویرانی کابل دست داشتند خواست که از ملت افغانستان معذرت بخواهند. زلمه خلیلزاد به روز جمعه در حاشیه جشن فراغت شمار از محصلان پنتون آمریکایی در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که اشتباه که آنها انجام دادند ثبت تاریخ است، بنابراین نباید از خواستن معذرت هراس و یا شرم داشته باشند.
کسی که مخالف ارزش‌های افغانستان نو بود در مقابلش می جنگی، امروز حاضر است که ارزش‌ها را قبول کنه، این از نگاه پرنسیپ یک چیز مثبت است به فکر ما. اما این چیز پت نیست که اشتباه کردن، تاریخ کتابا پر است. پس من تشویق میکنم آقای حکمتیار و کسای دیگه که در خرابی کابل دست داشتن که پوزش بخواین از مردم افغانستان.
آقای خلیلزاد گفت این که گلبدین حکمتیار میخواهد با حکومت افغانستان یک جا شود یک گام خوب است، اما حکومت افغانستان و دوستانش باید متوجه باشند که این تغییر حقیقی است و بازی در حق به آن جریان ندارد. این در حالی است که مسوده ابتدایی موافقتنامه صلح میان هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح اخیراً به امضا رسید. به گفته مقام‌های افغان یک نسخه از این مسوده به رئیس جمهور اشرف غنی و یک نسخه دیگر آن به گلبدین حکمتیار فرستاده شده است. تا هنوز روشن نیست که سند نهایی چه زمانی از سوی رئیس جمهور غنی و حکمتیار به امضا می‌رسد. در این میان شمار از فعالان جامعه مدنی افغانستان می‌گویند اگر حکومت واقعاً ممثل اراده مردم است، باید یک هیئت حقیقت‌یاب را تعیین کند تا روشن شود که کدام افراد در جنایات گذشته افغانستان دخیل بودند. عزیز رفیعی رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین میگوید:
من فکر میکنم که یک بحث بسیار کلان حقوقی جزایی است که دولت افغانستان مکلف است که در این راستا هیئت‌های حقیقت‌یاب نسبت به این قضیه تعیین بکنه و سنجیده شود که چه کسانی در مسائل گذشته در افغانستان و در مسائل گذشته در افغانستان دخیل بودند تا بتونه یک بحث کلان جزایی به اصطلاح در افغانستان حل بکنه.
بحث مذرت خواهی از مردم افغانستان به خاطر اشتباهاتی که از سوی برخه ها در این کشور صورت گرفته در حال مطرح می شود که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور غنی زمانی که با عنوان معاون انتخاب شد با نشر اعلامیه از کارهایی که در گذشته انجام داده بود مذرت خواست. عزیز رفیعی رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان همچنان میگوید تا زمانی که به عدالت در کشور رسیدگی نشود و بس کسانی که در جنایات گذشته در کشور دست داشتند از سوی حکومت به گونه جدی پیگیری نشود، مردم نمیتواند بالای این نظام باور کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می کنید. یک مقام ارشد پاکستان می گوید حکومت افغانستان باید دست آوردهای طالبان را محدود ساخته و امتیازات برای آنها قائل شود تا پیشرفت در گفتگوهای صلح صورت گیرد. این را عزیز احمد چودری معین وزارت خارجه پس از آن گفت که دور پنجم نشست چهار جانبه صلح افغانستان روز چهارشنبه بی نتیجه پایان یافت. کابل تاکید می کند که پاکستان باید پناهگاه‌های طالبان در خاک خود را از بین ببرد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز در این مورد را سلطان محمد سرور تقدیم می کند.
نمایندگان طالبان در نشست روز چهارشنبه گروه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد حضور نیافتند. این نشست با اشتراک نمایندگان پاکستان، آمریکا، چین و سفیر افغانستان در اسلام آباد دایر شد. عزیز احمد چودری، معین وزارت خارجه پاکستان گفت تلاش‌های آماده ساختن طالبان به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان در صورت پیروز خواهد شد که اردوی افغانستان دستاوردهای نظامی طالبان را محدود سازد و از پیشرفت آنها جلوگیری کند. او به آژانس خبررسانی رویترز گفت ما به این باوریم که نیروهای امنیتی افغانستان باید اقدامات مؤثر علیه طالبان انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که این گروه نظامی به پیروزی‌های بیشتری نمی‌تواند دست یابد. معین وزارت خارجه پاکستان افزود که طالبان باید درک کنند که آنها نسبت به میدان جنگ چیز بیشتری از میز مذاکره به دست آورده می توانند. آقای چودری گفت که اسلام آباد با استفاده از همه امکانات خود سعی دارد تا طالبان به شمول شبکه حقانی را به مذاکرات آماده سازد، ولی حکومت افغانستان نیز باید تلاش‌های مشابه انجام دهد. معین وزارت خارجه پاکستان در حالی که خواستار افزایش فشار نظامی بر طالبان شد اصرار ورزید که کابل باید جهت اعتمادسازی یک سلسله امتیازات به این گروه بپذیرد، ولی مقامات افغان میگویند که پاکستان باید تعهدات خود در نشست‌های گروه هماهنگی چهار جانبه را عملی سازد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان از تلاش‌هایی که طالبان و حامیان خارجی آنها برای تصرف مناطق وسیع در افغانستان در سال جاری داشتند جلوگیری کردند. او گفت که نیروهای افغان در حال حاضر عملیات شفق را در سرتاسر کشور ادامه می‌دهند و ابتکار عمل جنگ را در دست خود دارند.
پاکستان لپاره پکار ده داده شي
خپل پاکستان باید از جانب خود اقدامات کند. اقدامات درباره امنیت افغانستان و نیروهای خود این کشور ارتباط میگیرد و آنها حفاظت مردم و دفاع از آنها را مسئولیت خود میدانند. پاکستان باید تعهداتی را که در نشست‌های کمیسیون چهار جانبه کرده است عملی سازد. مقامات افغان میگویند که در نشست‌های قبلی گروه چهار جانبه فیصله شده که اگر طالبان به مذاکرات صلح حاضر نشدند، پاکستان در خاک خود علیه آنها دست به اقدام خواهد شد. آقای مینپال میگوید که اکنون وقت آن فرا رسیده که اسلام آباد این تعهدات خود را عملی سازد و بر آن عده از رهبران طالبان که در آن سوی سرحد در پاکستان پناهگاه دارند فشار وارد کند.
شنیدید که وزارت خارجه پاکستان گفته که برای از سرگیری تلاش‌های صلح، حکومت افغانستان باید برای طالبان امتیاز قائل شود. روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بر موضوع دور پنجم نشست چهار جانبه پیرامون صلح افغانستان و همچنان نشست وزرای ناتو در بروکسل پرداختند. برخی از این روزنامه‌ها را همکارم نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر به نشست پنجم چهار جانبه درباره صلح و کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل پرداختند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش نوشته است که نشست پنجم چهار جانبه در اسلام آباد بدون نتیجه پایان یافت، اما در مطلب در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. این روزنامه در مطلب جداگانه به نقل از مقامات روسی نوشته است که مسکو در موضوع صلح با کابل همکاری می کند. در مطلب به نقل از سخنگوی وزارت خارجه روسیه آمده است که این کشور از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار استقبال می کند. روزنامه کابل پوست در مطلب نوشته است که نشست های چهار جانبه درباره صلح زیای وقت بوده و حکومت افغانستان باید راه گفتگوهای بین الافغانی را در پیش گیرد. نویسنده مطلب گفته است حکومت افغانستان باید طوری که با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار مذاکرات را انجام داد، با طالبان مسلح نیز از راه گفتگوهای مستقیم پیش برود. کابل پوست سرمقالش را به وضعیت فعلی در افغانستان اختصاص داده و نوشته است که بهترین راه حل برای بحران کنونی افغانستان افزایش فشارهای آمریکا و جامعه جهانی بر پاکستان است. روزنامه سرخط سرمقالش را به نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو اختصاص داده و گفته است که ناتو از ادامه همکاریهایش با نیروهای امنیتی افغان اطمینان داده است. سرمقاله نویس گفته است که ادامه ماموریت نظامی ناتو و نشست اخیر این سازمان در بروکسل برای افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است. سرمقاله نویس سفارش کرده که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید از فرصت به میان آمده استفاده درست کرده و با طرح‌های دقیق و برنامه‌های همه‌جانبه ثبات و پیشرفت در افغانستان را تضمین کنند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که حکومت افغانستان از حمایت درازمدت ناتو با این کشور استقبال می کند. نویسنده سرمقاله با اشاره به ادامه همکاری ناتو با افغانستان گفته است که این کشور باید از کمک های ناتو به گونه درست و همه جانبه استفاده کند. و روزنامه ویسا به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا اشاره کرده که گفته است ایالات متحده به حضور طولانیش در افغانستان ادامه داده و با این کشور از هر لحاظ همکاری می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خانه عذاب سیاسی نهادهای مدنی و اجتماعی افغانستان از حکومت و بلسی جرگه افغانستان می خواهد که هرچی زودتر موارد اصلاحی طرح اصلاح نظام انتخاباتی را تصویب و توشیع کند. محمد عمر حیار رئیس نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر احزاب در کشور روی این تاکید دارند که نقش آنان در انتخابات باید تقویت شود. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر.
خانه احزاب سیاسی نهادهای مدنی و اجتماعی افغانستان میگوید که با تقویت نقش احزاب سیاسی حکومت میتواند انتخابات شفاف برگزار کند و در نتیجه یک پارلمان پاسخگو برای مردم این کشور به میان آید. محمد عمر عیار رئیس نهاد روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت و ولسی جرگه افغانستان باید هر چی زودتر طرح موارد اصلاح نظام انتخابات را تصویب و توشیع کنند. آقای عیار گفت که خواست بیشتر احزاب سیاسی در کشور این است که در انتخابات نقش آنان تقویت شود.
زیادتر احزاب تاکید دارند که نقش احزاب باید برجسته شود و سیستم انتخابات و سیستم مختلط و رای قابل انتقال باشه که بتوانند احزاب سیاسی حضور پیدا کنند، در کمپاین ها بیشتر کار کنند و اکثریت مردم افغانستان بیان به طرف صندوق های رای بدن.
در طرح دمادهی اصلاح نظام انتخاباتی آمده است که در سیستم انتخابات چنان تغییر به میان آید که سبب شرکت گسترده احزاب سیاسی گردد و از سوی هم در حکومت افغانستان زمینه برای نقش تاثیرگذار این احزاب مساعد گردد. بر اساس این طرح که رای در آن قابل انتقال است، در میان 250 کرسی ولسی جرگه، 10 کرسی برای کوچیان، 1 کرسی به اهل هنود، 1/3 کرسی ها به احزاب سیاسی و متباقی به کاندیدان مستقل اختصاص داده شده است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 100 حزب سیاسی در افغانستان فعال و ثبت وزارت عدلیه کشور می باشد. در این میان کمیسیون عدلیه و قضایی ولسی جرگه افغانستان می گوید که طرح اصلاح نظام انتخابات به خاطر نظریات و آوردن تعدیلات به کمیسیون های 12گانه این جرگه فرستاده شده است.
با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم فرشتن ندا.
رئیس اجرایی افغانستان در ترکیه با رهبران جهان روی مشکلات پناهجویان و مهاجران افغان بحث و گفتگو می کند. مسئولان محلی ولایت بامیان میگویند پس از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در این ولایت 3 پلیس کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. مقامات ولایت بدخشان میگویند عملیات برای بازپسگیری ولسوالی‌های وردوج و یمگان تا هنوز آغاز نشده است. ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه برای انجام حملات هوایی مشترک در سوریه را رد کرد. گروهی از مقامات رسمی سازمان ملل متحد دیروز در مورد محکومیت و مجازات یک فعال حقوق بشر در ایران ابراز خشم کرد. در آستانه ایران اندازی تظاهرات امروز در قزاقستان از بازداشت برخی از فعالان این کشور گزارش شده است. و پلیس ایالات متحده آمریکا یک مرد مسلح را در نزدیکی قصر سفید با ضرب گلوله مجروح ساخت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اعضای پارلمان آمریکا می‌خواهند که قیودات بر کمک نظامی به پاکستان را افزایش دهند و از آن چیزی که آن را ناکامی اسلام آباد در سرکوبی شبکه اقانی می‌خوانند ابراز ناامیدی می‌کنند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
مجلس نمایندگان کنگره آمریکا اواخر روز چهارشنبه بودجه دفاعی 602 میلیارد دلاری سال 2017 را تصویب کرد و دادن 450 میلیون دلار کمک نظامی با پاکستان را به تلاش‌های بیشتر اسلام‌آباد در مبارزه علیه شبکه حقانی مشروط ساخت. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا این شبکه را بزرگترین تهدید به نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌دانند. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از وزارت دفاع این کشور خواستار شد تا یقینی سازد که اسلام‌آباد در برابر شبکه حقانی عملیات می‌کند و این شبکه اجازه نمی‌دهد که از وزیرستان شمالی چون پناهگاه استفاده کند و تلاش‌های خود در برابر شبکه حقانی در امتداد سرحدات را با حکومت افغانستان عملاً هماهنگ می‌سازد. مجلس نمایندگان آمریکا خواستار شد که کمک نظامی در صورت به پاکستان داده می شود که حکومت آمریکا پیشرفت اسلام آباد در بازداشت و محاکمه رهبران و قماندانان شبکه حقانی را تایید کند. همچنین از وزیر دفاع آمریکا خواستار شده که او باید یقینی سازد که اسلام آباد از کمک مالی و تجهیزات نظامی که از آمریکا به دست می آورد در برابر اقلیت ها استفاده نمی کند. مجلس نمایندگان آمریکا همچنین خواستار شده که شکیل آفریدی را که قهرمان بین المللی می داند باید فوراً از حبس رها ساخته شود. این دکتر پاکستانی در شناسایی بن لادن با اداره استخبارات مرکزی آمریکا همکاری کرده است. پاکستان 3 سال قبل او را به اتهام ارتباط با یک گروه شبه نظامی به 33 سال حبس محکوم کرد، ولی او این اتهام را رد می کند. سپس این مجازات لغو شد و او اکنون منتظر محاکمه در برابر اتهامات دیگر می باشد. پاکستان می گوید که درباره سرنوشت آقای آفریدی محاکم این کشور تصمیم خواهد گرفت و در برابر انتقاد سیاستمداران آمریکایی به شمول دونالد ترامپ امیدوار نامزدی انتخابات آینده ریاست جمهوری واکنش خشمگین از خود نشان داده است. سیاستمداران آمریکایی خواستار رهایی فوری آقای آفریدی شدند. دگرمن سعد محمد خان، افسر سابق اردوی پاکستان و کارشناس مسائل دفاعی، می گوید پذیرفتن خواسته های مجلس نمایندگان آمریکا برای اسلام آباد دشوار است.
به
نظر من پاکستان برای پذیرفتن این شرط ها آماده نیست. من نمی دانم که هدف آنها از عملیات در برابر شبکه حقانی چیست. کدام میکانیزمی وجود ندارد که وزارت دفاع آمریکا اقدامات پاکستان درباره این شبکه را تصدیق کند. دگرمن سعد محمد خان می افزاید که درخواست رهایی شکیل آفریدی را هم پاکستان یک مداخله در امور داخلی خود می پندارد. بودجه ای را که مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده است قبل از اینکه برای توشیح به رئیس جمهور باراک اوباما فرستاده شود، باید از سوی مجلس سنا هم تایید شود. در مجلس سنای آمریکا هم انتقاد شدید از عملکرد پاکستان وجود دارد. سناتور باب کراکر، رئیس کمیته روابط خارجی، در ماه جاری فیصله کرد که اسلام آباد نمیتواند با استفاده از کمک مالی آمریکا طیاره‌های جنگی نو F-16 بخرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما رادیو آزادی را میشنوید. فرشته نگاست و تشکری میکنم از امرایتان. بخش دوم برنامه هفتوار ساعت تا دقایق بعد نشر میشود. اما پیش از آن از تظاهرات بغداد برایتان گزارش داریم. معترضان خشمگین بر زون سبز شهر بغداد، جایی که ساختمانهای مهم دولتی موقعیت دارند، هجوم بردند و نیروهای امنیتی عراق برای جلوگیری آنها از گاز اشکاور و مرمی استفاده کرد. معترضان دولت را متهم می کنند که در امر مبارزه با فساد اداری و آوردن اصلاحات ناکام مانده است. مقیم نایب جزئیات دارد.
مظاهره کنندگان قبل از هجوم به زون سبز شهر بغداد در خارج از پست‌های امنیتی این زون تجمع کرده بودند. این مسئله باعث شد که صدر اعظم عراق قیود بر گشت و گذار را اعلان کند. برخی از مظاهره کنندگان تلاش کردند که به دفتر صدارت داخل شوند. پس از درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان، یکی از مظاهره کنندگان در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت نیروهای امنیتی با مظاهره کنندگان برخورد جدی نمودند. مظاهره پس از این صلح‌آمیز نخواهد بود. آنها پسران ما بودند. علی ما از گاز اشکاور استفاده کردند. مانند گروه داعش با ما برخورد نمودند. آنها داعشیان زون سبز هستند. خبرنگاران در محل گفتند که صدها نفر را در حالت دیدند که زخمی بودند و بر سر یک نفر مرمی اصابت کرده بود. مظاهره کنندگان که در جمع آنها طرفداران روحانی شیعه مقتدا الصدر و همچنان تعدادی از سایر گروه ها هم شامل بودند، نارضایتیشان را به خاطر اجراءات حکومت در امر اصلاحات و مبارزه با فساد اداری ابراز نمودند. آنها حکومت را به عدم تأمین امنیت در کشور متهم کردند. مقتدا الصدر ناوقت دیروز به حمایت از مظاهره کنندگان اعلامیه را به نشر رسانده و استفاده از قوا بر علیه مظاهره کنندگان را محکوم کرد. مقتدا الصدر در بیانیه به مظاهره کنندگان گفت من به انقلاب خودجوش و صلح‌آمیزتان احترام می‌گذارم. مظاهره کنندگان 3 هفته قبل هم بر ساحه سبز و یا گرین زون، جایی که ساختمان‌های پارلمان و سایر ادارات دولتی موقعیت دارند، نیز حمله کرده بودند. ایدر عبادی صدر اعظم عراق در ماه فوریه امسال پلان تشکیل یک حکومت به شمول تکنوکرات‌های مستقل را اعلان کرد تا به سیستم پایان دهد که زمینه را برای فساد اداری فراهم می‌کند.
روغتیا در جوان شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. په دې برخه کې د ملاریا د مخنیوي په اړه خبرې کوو. یادونه کوو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به هم له موږ سره په خبرونه کې ملتیا کوي. او ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په دویمه برخه کې به تر ډیره د مخنیوي په اړه خبرې وکړو. د ملاریا د مخنیوي لپاره باید څه وشي ستاسو له نظره؟
وای چې یو مقوله موږ تاسو لرو چې د علاج نه مخنیوي بهتر دی. مخکې د دینه چې د بده مرغه موږ او تاسو په داسې یو خطرناکه ناروغۍ باندې اخته شو، په دې کې باید موږ او تاسو څو اړخونه په نظر کې ونیسو. لومړی په دې باب لباندې خو د عامې روغتیا وزارت باید کوټلي قدمونه او ګامونه واخلي او همیشه هلې ځلې کوي په دغه نیمچه امکاناتو سره په دغه جنګ ځپلي او خوار او مظلوم هیواد کې. خو بیا هم د ملیریا پیښې ډېرې زیاتې دي او د دوی دا کمې هلې ځلې چې دي دا اکتفا نه کوي. اولینه خبره د مخنیوي په باب لباندې باید په منطقه کې دوا پاشي ډېره زیاته مهمه ده، خو سره د دې د عمومي دوا پاشۍ یوازینی تاثیر په ماشو نه. که چیرته په داسې یو شکل سره وشي چې د تیارې څخه عمومي دوا پاشي وشي، د دې ناخواله او تاوانونه زخ ډېر دي. دغه دوا پاشي د میاشو سره سره هغه خزندگان چې الله پاک زموږ استاسو په ټولنه کې پیدا کړي دي او هغه په ټولنې دپاره مفید دي، دا مړه کېږي، مرغان مړه کېږي. له بله پلوه هغه خواړه واښه چې د غواګانو او د نورو څارویو لپاره استفاده کېږي، دا ککړېږي، د هغوی د مړینې لامل ګرځي. نو دویم پړاو یې دا دی چې هر انسان په خپل ځان باندې دا لازم او ګڼي چې خپل محیط باید پاک صفا وساتي. د ډنډونو مخنیوی، هغه اوبه چې انسانان ترې د څښاک او د استفادې لپاره کاروي، د هغې سرونه باید پټ اوسي تر څو پورې میاشخونې جوړې نه شي. لمدبل څخه مخنیوی باید وشي. او که چیرته دا ټول ټول کارونه او دوی په موضوعي ډول سره په همدغې ساحو کې اول ډنډونه پاک کړي او که کوم ځای کې چیرته لمدبل وي په موضوعي ډول باندې دواګانې وپاشي، میاشتې به پکې نه رازرغونېږي. د میاشخونو څخه باید استفاده وشي چې کله ماښام شو شپه شو له خپل او ویده کېدل دوی باید کوشش وکړي چې میاشخونې د ځان څخه تاوي کړي. او کوشش دې دا وکړي، تېر هفته چون ډاکټر صاحب توحید د ننګرهار پوهنتون استاد هم بیا د هغې څخه ما یو نقطه په یاد وساتله، ملکه چیرته په دې میاشخونه کې که میاشتې در سره پاتې شي دا به څنګه کوو، دغه غونډه شپه تاسو چیچي؟ هغه راته وویل چې نه ډاکټر صاحب، کله چې موږ دا میاشخونه ځان نه تاو کړو نو تیاره وي، موبایل یو کونج کې کېږدو، همیاشتې رڼا ته رسي او پکې موږ مړه کوو، که نه غونډه شپه به میخی. نو کوشش دې در دغومره حده پورې وشي چې تر څو پورې میاشتې په دې میاشخونه کې داخل نه شي، د ماشومانو د غټانو د دوی د مخنیوي څخه مخه نیسي. او په زمن کې که چیرته په کومه کوټه کې دغه منطقې وګورئ، ګرمسیره منطقې د اکثرا زه خو چې چا کرم تللی یم، ځینې کورونو د نیکه مرغه داسې کارونه کړي چې خپلو کوټو ته حتی جالۍ اچولي تر څو پورې د میاشتې د مخنیوي څخه مخه ونیسي. نو دغه ټولې لارې چارې که چیرته په کار واچول شي په مخنیوي کې پوره کومک کولی شي.
توخی صاحب ډیره زیاته مننه. مهمه پوښتنه وی اتمن به جواب شي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
پوښتنه خو ډیره زړه پورې وی. د میاشي پیژندل مانه دا ډیر میاشي پیژني. او په زمین کې د ملاریا غوماشې کتابونه داسې لیکي چې که چیرته دا میاشې په یو ساحه باندې کینی او د ځمکې سره 15 درجې زاویه جوړه کړي، تاسو باید مشکوک شئ چې دا میاشې دی، او دا میاشې د نورو خاکي میاشونو په پرتله باندې لږ غټ دی. نو په دغه خاطر باندې که چیرته تاسو په منطقه کې په دې وپوهېدلی چې دغه میاشې چې دې منطقې ته راغلی دی د نورو عادي میاشو په پرتله باندې فرق او مشکل لري، نو ښه خبره دا ده چې باید د هماغه صحي کلینیک او کارمندانو سره باید په تماس باندې شئ. بله پوښتنه دا ده چې مریض سره څرنګه کولی شو کومک وکړو. وګورئ، موږ او تاسو د خپرونې په اوږدو کې ویلې که چیرته د ناروغ کې د ملیریا نښې نښانې راښکاره شولې، تبه، لړزه او خوله کیدل، د خولو، لړزو او تبې سره سره زړه بدي، کانګې، نو په همدغه وخت کې باید کوټلی اقدام وشي. وخت باید ضایع نه کړي او ناروغ باید یو صحي کلینیک ته باید بوزئ، وینه باید معاینه شي او ډاکټر باید ورته لازم اهتمامات او اقدامات باید وکړي.
مننه قاری صاحب عبدالحد په لیکه کې دی د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو تاسو ته او تاسو میلمه ته سلامونه. او زما نوم قاری عبدالحد عبرت، د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ نه تاسو سره د ټلیفون په کرښه یم. که اجازه راکړئ فارسي وغږېږم، په پښتو کې لږ مشکلات لرم. کېدای شي هیڅ
مسله نشته، مهرباني وکړئ.
سلامت اوسئ. محترم بنده یک تکلیف دارم در حساب همه بر درباره مو مرحله های پیش در سر شما صحبت میکنین، امیدوار هستم بر اجازه در سر تکلیف خود اشاره کنم. دکتر سر محترم، تکلیف ما قسم است که ما سری ما بسیار زیاد درد میکنه، خاصه در این وقتی که اگر شما مشکلی نیست کاملا تفخش هستم، تجهت ما روشن است، وقتی که بهار داخل میشه و موسم گرمی میه، ما از زمانی که سبا آفتاب طلوع میکنه تا وقتی که آفتاب دیگر بینشینه تا با اون زمان ما قطعا در میدان گشته گذار کرده نمیتونم، بیخی زیاد کاملا به گرمی صدقت دوام آورده نمیتونم، سرم بسیار زیاد درد میکنه. وقتی که سبا از خواب بلند میشم به خاطر نماز تا به ساعت 12 بجه پیشنه اصلا از جو نیست، اشتهای ما در نان نمیکشه کاملا دیخیز، ایج اصلا نان ما نمیخوریم، صرف نمیکنیم. البته دکتر محترم، از سبایی که ما از خواب بلند میشیم تا به پیشینه ما کاملا گنس هستم، اصلا به اموال خود نمیخوام، جانم درد میکنه، سرم خیلی زیاد درد میکنه، جلوی همه چشمام خیلی زیاد درد میکنه، دکتر محترم دماغم خیلی زیاد درد میکنه تا به پیشینه. پیشین کسی در نکسری حال میم، اشتایم برابر میشه، کمی نان میخورم، وقتی که باز در خانه میباشم تا زمانی که سلطین شو شمال شو آفتاب بره باز ما کاملا طبیعتم روشن میشه، باز ما میتونم گشته. امیدوار هستم اگر در همین تکالیف را که مثلا اشاره کردم اگر با مرحله کدام رابطه داشته با دکتر سیم محترم قربان بدن شما، میره مثلا بر ما مشوره بتین. وقتی ما در این تکلیف خود به دکترها خیلی زیاد مراجعه کردم، متاسفانه یک جوابی اندک که تو تکلیف میده داری و انشالله خوب از جور میشی و به 4 دوای میده اکتفا کردن، بر ما دوا ندادن و تکلیف هم برش هست دیگه نشید. دکتر سیم محترم اگران مشوره اگر شما میتین یا خودم کنم دوا خانه شخصی یا دولتی داشته باشین برای ما اگر آدرس میگین ما تشریف بریم در مجرد رضای پروردگار شما اگر مداوا کنیم رو انشاءالله و رحمان عجل دنیا و آخرت میشه. دکتر سیم محترم امیدوار هستم که سوال من از سر شک برای واضحت کردین دکتر سیم، تا که ما دوستم همیره بشنیم.
جناب قاری صاحب عبدالحد بسیار یک موضوع خوب روشن کرد، چون میگه وقتی که هوا تغییر میخوره و طلوع آفتاب میشه سردردی برشان پیدا میشه که یک فکر ما شما رو به طرف امراض چشم میبره، چون وقتی که روشنی به وجود می بر شما سردردی پیدا میشه، ایره فوتوفوبیا میگه، ترس و حراس از روشنی. دومین چیزی که گفتن که تا پیشین سردردی باریم پیدا میشه و یکان قسم مشکل در چشمانم درد به وجود می، سردردی، گنگسیت و دماغم نارام و عصبانی میشم، پیشین پس سر حال میشم. یک نظرم چی ما شما را به طرف امراض گوش و گلون میبره، چون بعض اوقات نمی خود التهابات سینوس ها که خودی کیسه های هوایی هستن این منتن میشن، یا فرانتل ساینوسایتیس میگه در تبابت برشون یا مکزیلری ساینوسایتیس. گپا خلاصه میسازم جناب قاری سب عبدالله جان، خودت باید پیش متخصص چشم باید مراجعه بکنی و در زمین با متخصص گوش و گلون. بر علاوه اونا وقتی که اونا تصمیم قطعی گرفتن با یک دکتر سب داخله مشوره کو، انشالله مشکلت حل میشه، قابل تشویش نیست. و با ملاریا که امروز ما شما در مورد ملاریا گپ میزنیم هیچ کدام ارتباطی نداره.
بله اوریدون که تزو میره بنی و که سلام علیکم
محترم نره در پیشار مریضی ده ما تلیر در پیشار مریضی ده بیر اصر پتکیب که نره در پیشار مریضی سر نو بیر بریجی در کشت پیشار مریضی چه دو حکس ما سر در کشت سر وجهات را کری وی
چو کلن محترمه؟
محترم تلیش دل تلیش کلن تلیش تلیش کار بگیم چه علایم
سوم را وزن لری؟
یا را وزن تقریبا یو سر لف کلو دی
نام خودش خیام چون در فشار خپل یو جامع موضوع ده و پورا کافی وقت لری یو پختنه چه تریماو کده همی عمر سلوی خونه پورتا ده وزن ده حد زیاد لارده خپل در وزن زیادواله یا چاقواله در فشار لامل گرزی وی چه تاسو پر جوند که لایف سٹایل که تغییر راوده در جوند پر کرو که دارور باید که غواړی چې فشار کنټرول شو زغ زیات لوړیږي اولین اقدام و قدم باید داو کی چې مطلقا د غوړو وریجو څخه باید پرهیز شي. کړایان او غوښې باید ونه خوري، د حد ډیر خواړه ونه خوري، او په زمین کې دا باید منظم فشار کنټرول شي. د فشار د کنټرول په نتیجه کې دا باید منظم تمرین وکړي. ثوابي روژې باید ونیسي، دوشنبه او پنجشنبه، او فرضي روژه پې هم را روانه ده. حدی اقل دا باید پشپگ میاشتو که دلسو کلونه زیاد وزن کم کی سکه ده زر او زیاد و عجل وزن کم اول هم ناخوال و مشکلات مسته روڑی کلا چه دیخ پل وزن کم که او ده پاری سره سره باید مالگه کم کی وار باید کم کی ده سبزی و ترکاری سخه استفاده و کی نو ده وقت پا تیره دو سره باید فشار پل نرمال حالت تر او گرزی.
بله ډاکټر صاحب، ساس له نظر د ملاریا د مخنیوي لپاره د ناروغي د کنټرول لپاره آیا کوم واکسین هم شته کنه؟
د بد مرغه منګه او تاسو تر اوسه پورې د ملاریا د مخنیوي لپاره واکسین نه لرو. په هغه واکسینونو چې تر اوسه پورې کار روان دی دوامدار او پایدار نه دی او مؤثر نه دی تمام شوی. خو وی دو کسان یا دو ډوله کسان چې د خپل د بد مرغ او ناروغۍ حالت ته هغه کسان کولی شي چې د ملیریا په مقابل کې مقاومت وکړي، یو په جی سکس پی ډی اخته ماشومان او بل تلسیمیا خپل د وینې یو ناروغي ده. دغه کسان چې دی وای دوی په ملیریا باندې نه اخته کیږي، خو دا هم د بد مرغه مرضي حالتونه دي، روغ کسان نه دي. خو په عمومي ډول سره د واکسینو په باب له باندې تر اوسه پورې لاست راوړنې نشته دی.
بله، یو څوک د ملاریا په ناروغۍ اخته کیږي د بدن نورو غړیو ته څومره زیان رسي ملاریا؟
وګورئ، که چیرته ملاریا په وخت او په ښه شکل سره درمل نشي، که د دماغو څخه یې شروع کړو، سیربرل ملاریا دماغي ملاریا چې وژونکی حالت دی، شعور دې له منځه وړي، کوما حالت ته دې بوزي، د دماغو د پړسوب لامل ګرځي او بالاخره مړینه منځته راوړي. که چیرته موږ او تاسو د ملیریا تاثیرات په تنفسي سیستم باندې وایو، وایي چې د تنفسي سیستم د پړسوب یا پلمونري ډیما لامل ګرځېدلی شي، د اسیدوسس تنفس په زغ زیات لوړ شي، په وینه باندې خپله د ملیریا تاثیرات د شدید کمخونۍ لامل ګرځي، په هضمي سیستم باندې که چیرته د ملیریا تاثیرات د داخلي هضمي سیستم د خونریزۍ لامل ګرځېدلی شي، که چیرته د ملیریا تاثیرات چون د حیاتي غړي دي په پښتورګو باندې ووایو د پښتورګو د عدم کفایې لامل ګرځېدلی شي. حتی شدیده ملیریا په وینه کې د ګلوکوز کچه په آني ډول سره راکوزی، هایپوګلایسیمیا ورته وایي. ګلوکوز کمیږي، د دماغو اساسي خواړه دي، مریض یو دم شعوري حالت یې له منځه وړي. په نورو غړو باندې هم د ځیګر د لوړ وبخید د لویوالي لامل ګرځي، د تورې د لویوالي لامل ګرځي، په لمفاوي غټو باندې تاثیرات لري. حتی هغه میندې چې دوه زانې وي، د دوی ماشوم ممکن په ملیریا باندې اخته شي، ممکن دا ماشوم د مور په نس کې عمري، ممکن دا ماشوم کم وزنیت پیدا شي، او بل پلو د ملیریا د ناروغی ناخواله کیدی شي دا ملیریا په وجود کې پټه شي او د ډیر مودې د پاره پاتې شي، او کله کله راښکاره کیږي او بار بار دغسې مشکلات منځته راوړي چې دې ته ریلاپس زندنی شکل وایي. نو دا په دې معنی باندې چې د ملیریا پرازیت یا دغه چې ناروغي چې ده دا کولی شي چې په دوامدار ډول سره د انسان په وجود کې پاتې شي او د آینده حملو د پاره ځان مساعد کړي، یعنی په وجود کې ډېر زیات غړي کولی شي چې د ملیریا په واسطه باندې اخته شي.
بلې، ستاسو له نظره د ملیریا تقوی درملنه څه ده؟
بهترینه تقویوي درملنه د ملیریا چې دا وای چې تاسو کله یو مریض په ملیریا باندې اخته شو، نو ښه خبره دا ده چې که عمومي او اساسي حالت یې ښه نه وي، لکه موږ او تاسو چې ویل شعور یې خراب وي، د ناستې پاستې نه وغورځېږي، اشتهیې خرابه شي، د خوراک کولو توانۍ ونه لري، حتی د کوما حالت ته مریض لاړ شي، نو دغه مریض باید موږ او تاسو زر تر زر په شفاخانه کې بستر کړو. په شفاخانه کې باید په هغه عاجله خونه کې چې هغې ته انټنسیو کیر یونټ وایي باید بل د مریض عمومي حالات باید وکتل شي، فشار باید معاینه شي، پلس ریټ باید ولیدل شي، د دې سره سره باید د دې وینه زر معاینه شي چې آیا دا خو به څومره کم خونه د تنفس په بابله باندې باید اهتمامات ونیول شي، په کافي اندازه سره باید مایعات دې ته توصیه شي، د دې سره سره باید د مریض مکمل معاینات په وخت باندې وشي، د معایناتو سره سره د مریض د وینې د ګلوکوز سویه باید اندازه شي، د مریض بهترین بهبود او ښه شکل سره د دې باید محافظت وشي. یو مریض د کوما حالت کې د ملیریا له امله منځته سره یو بهترین نرسنګ باید وشي تر څو پورې د مریض ته د بستر زخمونه پیدا نه شي، او که چیرته د دې سره سره موږ او تاسو یو مریض دغه کو په دې باندې پوه شو چې خدای نخواسته ناروغ د ملیریا له امله په پښتورګو آدمې کفایه خواته تللی دی، باید د هغې په بابله باندې موږ او تاسو اهتمامات ونیسو. دا خو د هغې مریضانو په بابله باندې و چې شدید شکل یې و، خو که چیرته لکه څنګه چې موږ او تاسو په ټولنه او په منطقه کې په ملاریا باندې اخته کیږو، بهترینه خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتللی شي، ښه دوا ورته واخلي، شوده ورته ورکړي، د هندوانو موسم راغلی په کافي اندازه سره مایات باید واخیستل شي، بل په زمین کې ښه خواړه باید وخوري. ولې زمونږ او ستاسو د بده مرغه ځینې رواجونه دا دي چې یو کس ناروغه شو هر څه پې بند کړي وي چې ډوډۍ سره ډوډۍ خوره، مقاومت یې نور هم ضعیفېږي. په ملاریا کې د سرو کرویاتو د تخریب سبب د تخریب کچه ډېره زیاته ده، په دغه وخت کې باید هغه خواړه باید واخلي چې اوسپنه ډېره ولري. ښه خواړه باید وخوري تر څو پورې د هډوکو عظم یا د اډوکو مغز تقویه شي، تر څو پورې څومره آر بي سي او حجرات چې تخریبیږي باید دوی بیرته هماغه اعاده کړي. نو که چیرته دغه ټول اهتمامات په نظر کې ونیول شي، انشاءالله هیڅ وخت به موږ او تاسو د ملیریا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږو، او که چیرته اخته شوي مهم یو زر به انشاءالله الله پاک شفا راکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال څخه مننه کوو چې د ملاریا په اړه مهم او بشپړ معلومات له موږ سره شریک کړل. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. د الله په امان.
یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز.
دست هنوز جلوت در افق خاطرت پیداست هنوز یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز